بسم الله الرحمن الرحيم. والأولى كناية ساذجة، زیر والأولى بنویسید، اشاره بکنید به طویل نجادهو، مثال اول علیکم السلام، والأولى نشون بذارید، والأولى یعنی طویل نجادهو، کنایه ساذجه که طویل اگر اضافه نشده این بهش میگوییم کنایه ساده. دیرو ساده رو معنا کردم، بچه هایی که هنوز ریش در نیاورده این ساده بهش میگن دیگه. حالا چاره نیست آقا، من این حرفا رو تقریبا به خودم واجب میدونم بگم، ولو بعضی ها بی معرفتند و بعضی حرفا میزنن. ادیب مرحوم اعلی الله مقامه، همین ادیب دوم، ایشون میفرمود بعضی ها از روی نادانی اقرار به فسق کبیره میکنن، میگه من با فلانی همساده هستم، همساده اقرار به فسق کبیره هست. همساده یعنی دو نفر یک بچه را باش فلان میکنیم، همساده، چون ساده به بچه بیریش میگن، باید بگن همسایه هستیم. یعنی آفتاب که در میاد سایه خونه او بالای خونه من میفته، بعد طرف مغرب که رفت سایه خونه او بالای خونه من میفته، همسایه هستیم. یکی میگه همساده هستیم، از روی نادانی اقرار به گناه کبیره میکنه، یعنی ما دو نفر یک بچه را لواط میکنیم. بی سوادی این بلاها را داره. ساده به بچه بیریش میگن. اون وقت نه تنها بچه بیریش، مطلق چیزی که صاف باشه به ساده میگن. میگن فلانی ساده دله. ساده دله یعنی چه؟ یعنی در دلش خباستی نیست، پاکست، دلش پاکه. پس ساده عربی، فارسی، این عربی وقتی درست میکنن قانون عرب است که میگن عجمیون ففعل بهی ماشد، میگه این لفظ عجمیست، هر کار میخواد سرش بیار. لذا عرب لفظ فارسی را تغییراتی درش میده، ساده، بعد عربیش میکنن سازج، داد قلب بزال، هر قلب بجین میشه سازج، که طویل اضافه نشده اینا میگن کنایه ساده، یعنی چیزی همراش نیست، چیزی همراش قاطی نشده. دویمی را که طویل اضافه شده اونا میگن کنایه تصریح ما، یعنی یک تصریح ما ای درش هست، یک خورده قاطی هست. یک روایتی دارد، حالا دیگه ما باید بگیم اینها را آقا جون، ولو درسم از بین میرد. روایتی دارد که خلیفه عباسی تمام علمای بغداد را جمع کرد، سنی ها را، بعد از اینها پرسید که فلانی تو چند حدیث در فضیلت علی بلدی؟ مثلا گفت 100 تا، دیگری گفت 200 تا، به 40,000 رسید. بعد خلیفه عباسی گفت من یک مطلب بلدم، به همه این حدیث‌های شما می‌ارزم. گفتن کیه اون؟ گفت زمانی که بنی امیه روی کار بودن و هر جا بنی هاشم را می‌دیدن می‌کشتن، گفت من، خود خلیفه گفت منو یک نفر دیگر دوتاییمون فرار سر به بیابون گذاشته بودیم، بعد پیش آمده شد آمدیم کوفه که نان و آبی بخریم و بریم. زود نان و آبی خریدیم و زود از کوفه در آمدیم. همین که از کوفه در آمدیم دیدیم از عقب سر یک عده تند دارن میان. به رفیقم گفتم برادر اینها فهمیدن که ما از بنی هاشم هستیم و ما رو دارن تعقیب میکنن بگیرن. ما هم تند کردیم، اونم تند، ما هم تند، تا اینکه یک مقدار چیز رو دیدم نزدیک شدن. به رفیقم گفتم تو از یک طرف برو من از یک طرف، یکی منکد بگیرد دیگری برد احوال به مادر و پدر ما بده که بله فلانی رو گرفتن اعدامش کردن. خب او از اون طرف رفت و من از این طرف. بین نجف و کوفه هنوزم آثارش هست، قبرستانی بوده خیلی بزرگ، اونم تاریخ دارد اگر مفاتیح الجنان دیده باشید. در حالات نجف که می نیستد شیخ عباس این قاعده رو می نیستد. حاصل و دیدم اینا نزدیک شدن، تا نزدیک شدن گفتن دیدم دیگه نمیشد، میگیرن مرا. رفتم توی یک زیرزمینی سرداب، میگن که قبر است، مثل قبرهای تو بعضی جا زیرزمینی هست. رفتم تو زیرزمینی دیدم اینا صدای پاشون میاد داخل همین زیرزمینی شدن. گفتم تموم شد دیگه، اما تاریک هست. گفت اینا اومدن و داخل شدن، بعد دیدم یک جنازه ای را آوردن یواش گذاشتن. به هم دیگر گفتن خوب شد، دولت نفهمید که دولت از دفن پول میگرد، مثل حالا وقتی بعضی جا دفن میکنن 10,000 تومان 20,000 تومان بیشتر کمتر. گفت خوب شد که سلام علیکم، کسی نفهمید. و اینا رفتن مرده را گذاشتن، ما هم اینجا موندن. بعد دیدم از یک گوشه این قبر زیرزمینی دری باز شد، یک نفری آمد و این تخت که میگن چی میگن؟ نه تخت، تخت گوش میشینن، صندلی. دیدم صندلی دستش رو آورد یک گوشه گذاشت، این رفت. بعد دیدم یک جوانی آمد و روی صندلی نشست. دوباره دیدم دو نفر از گوشه قبر در باز شد و وارد شدن، عمودها دستشون رو. بعد یکیش استاد گفت تفتیش کن. اون یکی این دور جنازه رو گردش کرد و گردش کرد و چه یک جوری شد، گفت خبری نیست؟ گفت نه. گفت این جوان که رو صندلی بود، گفت دوباره تحقیق کنید، خوب تفتیش کنید. خلاصه میخوام مختصر بگم، سه دفعه تفتیش کرد، آخر کار گفت یک ذره ای در یک گوشه دلش هست. بعد او که استاده بود گفت پس نشد، اگر این ذره هم نمی بود یک عمود بهش می زدم که تا قیامت بسوزه. بعد او جوان گفت دیگه حد شما نیست، یک ذره ای در قلبش هست. و این رفت، دو نفر رفت، جوانم رفت که رو صندلی نشسته بود. او یارو که صندلی را آورده آمد صندلی را ببرد، گفتم این کی بود این جوان که سفارش میکرد که تحقیق کنید؟ خوب گفت نشناختی؟ گفتم نه. بود ای علی ابن ابی طالب بود، هر کس بیاد دفن بشد علی میاد اونجا، نکرنم میاد تفتیش میکنند، اگر ذره ای حب علی در دلش باشد اون میت، حضرت امین میگه شما حدتون نیست برید، اگر نباشد یک عمود میزنن تا قیامت آتش میگیرن. پس در ذره ای حب علی آثارش این است. حالا اینجا میگه قسم دیم یک ذره ای تسری همراهشه، اما در قسم اول که طویل اضافه نشده ابدا درش تسریح نیست، اما در قسم دوم یک ذره ای تسریح درش هست که بوی تسریح می آید. در مثال دوم نشان گفتم، بذارید حالا بخونیم انشاءالله. والاولا کنایتون سازجتون لا یشوبها شیء من التسریح. لا یشوبها معنای سازجه است، یعنی کنایه خالصه، چیزی همراش نیست ابدا. لا یشوبها شیء من التسریح. و فی ثانیه نشون بگذار، یعنی صورتی که طویل اضافه شده، طویل النجاده. و فی ثانیه تسریح ما، یک تسریح که مختصری درش هست. چرا تصریح که مختصر؟ از کجا اومده؟ لتزمن صفت از ضمیره، به جهت این که در قسم دویم طویل که اضافه شده است، تو این طویل یک ضمیری هست که این ضمیر بر میگرده به زید. پس معنا این میشد که این زید طویل است، بوی تصریح میاد. در اولی میگه طویل و نجات، میگه بند شمشیرش درازه، به زید کاری ندارد، زیدون طویل و نجات اضافه کرده، زید دراز است بند شمشیرش، راجع به زید چیزی نگفت. اما در دویمی طویل و نجاده در علم نحو خونده ایم که تمام مشتقات فاعل میخوان. در مثال اولی نجات فاعل است، طویل و نجادهو، توی طویل ضمیر نیست. در صورت دوم مثال دوم نجات شده مضاف الیه و طویل مشتق است، فاعل میخواد، لذا فاعل درش مستتر است، برمیگرده به زید. پس میگه اون زید دراز است بند شمشیرش. پس اشاره به زید مختصرا شده است. و دیروز عرض کردم که اول صفت مشبه را ببینید که اونجا میگه صفت استحسن جر فاعل هی المشبهه باسم فاعل. صفت وقتی اضافه شد به فاعل خودش، این صفت مشبه میشد. اونجا خونده این مفصل اگر یادت باشد که نجاده فاعل بود، طویل را وقتی خواستیم اضافه کنیم این از فاعلیت سلبش میکنیم که در اول صفت مشبه میگد. بعد از آنی که نجاد را از فاعلیت سلبش میکنیم، مشتق بلا فاعل نمیشه. خب این وقتی که نجاده فاعل بود، نجاد را از فعالیت انداختیم، اونها نجاده این مستتر میکنیم در توی طویل. ضمیر نجاده به که برمیگشت؟ به موصوف که زیده. همین ضمیری که راجع به موصوف بود الان شد فاعل، که اونجا مفصل اینه خونده ایم. پس زیدون طویلون نجاده، این نجاد فاعله، طول فقط مال نجات شد. اما زیدون طویل و نجاده دیگر نجات از فاعلیت سلب شد، فاعل نیست، ضمیر مضاف الیه نجات در توی طویل مستتر شد، که انه میگد طویل است او نجادش. او که توی طویل ضمیره او میگه، یعنی اون زید. طویل تقریبا نسبتش به زید داده میشد به سبب ضمیر، لذا این تصریح به این است که زید طویل است. منتها تصریح مختصری، خیلی زیاد نیست، چون بالاخره میفهمیم که صفت به حال متعلق موصوفه و نجات درازه، نه خود زید. تصریح ما و در مثال دوم تصریح مختصری هست. چرا؟ لتضمن صفت از ضمیره، به جهت این که متضمن می شود در مثال دویم صفت، یعنی طویل، زیرش بینید طویل، ضمیر را، کدام ضمیر؟ الراجع الی الموصوف، که ضمیر بر می گرده به زید. مثلا ضرورت احتیاجها الی مرفوعن، به جهت این که هیچ مشتقی بلا مرفوع نمی شد، مشتق فاعل، مرفوع می خواد، فاعل می خواد. ضرورت احتیاج اون صفت که در مثال ما طویل باشد الى مرفوع مسند الیه، زیر مسند الیه بینید، یعنی فاعل، یعنی صفت مشتق محتاج است به یک ضمیری که اون مسند الیه هست، یعنی فاعل است. مسند الیه چند تاست؟ دوتا، یکی فاعل مبتدا. خب فتشتمل على نوع تصریحن، پس مثال دوم مشتمل است بر یک مختصر تصریحی که یعنی طویل است اون زید نجادش، اون زید گفته میشد، چون ضمیر در تحت طویل همون ضمیر مضاف الیه نجاده، برمیگرده به زید. فتشتمل زیر تشتمل نشون بذاره نسانیه، فتشتمل مثال ثانیه على نوع تصریحین، تصریح به چه میشد؟ به ثبوت طول له، ضمیر بزن به موصوف، یعنی تصریح میشد به ثبوت طول برای موصوف. و دلیل علا هازا، این حفظ کن که خیلی قیمتی است. میگیم خب دلیل بر این مدعای شما چیه که در صورت اضافه در توی طویل ضمیری مستتره، در صورت عدم اضافه همون نجاده فاعل است، دیگه محتاج به ضمیر دیگه نیست. دلیل شما بر این که در صورت دوم که طویل اضافه به نجات شده ضمیری در توی عرض می شود طویل هست، دلیل شما چیه؟ میگه دلیلش در عوام در هدایه اونجا خوندی که فاعل اگر اسم ظاهر باشد فعل تثنیه و دم بسته میشد یا همیشه مفرد میاد؟ بله، تنیست تسکیل هم نمیشه. ضرب زیدون توش ضمیر نیست، زید فاعلشه. ضرب از زیدان بازم توش ضمیر نیست، زیدان فاعلشه. ضرب از زیدون توی ضرب فاعل نیست، از زیدون فاعلشه. ضربت هندون توی ضربت ضمیر نیست. ضربت الهندانه توی ضربت باز ضمیر نیست. ضربت الهنداته بازم ضمیر نیست. اما اگر فاعل اسم ظاهر نشد، فاعل اگر اسم ظاهر نشد در ضربه ضمیر است. زیدون ضربه، از زیدانه چه؟ ضربه، از زیدونه چه؟ و هاکذا. این دلیل میارد، چون این قاعده اگر کسی یادش باشد، این قاعده در فعل و در اسم فاعل و در اسم مفعول در همه جاری است. لذا شرح تصریف اگر یادتون باشد، زیدون ممرورون به، از زیدانه ممرورون بهما، ممرورون مفرد آمد. از زیدونه ممرورون بهم، باز ممرورون مفرد آمد. چرا؟ چون جار و مجرور نائب فاعله، نائب فاعل که اسم ظاهر است یعنی جار و مجروره، توی ممرورون دیگه ضمیری نیست تا تثنیه و دم بسته شود. ممرورون بهم، ممرورون بها، ممرورون بهما، ممرورون بهن، الی آخر. خب حالا همین قاعده را داره میگه. و دلیل علی هذا، دلیل بر این مطلب، گفتیم اسم اشاره مفرد به جمعی مطلب بزن. دلیل بر این که در صورت دوم تصریح مائی هست چون ضمیر درش مستتره، و دلیل علی هذا انک تقول زیدون طویل نجاده و هندون طویل نجادها. ببین که طویلون تغییر نمی کنه. چرا؟ چون فاعلش اسم ظاهره که نجاد باشد. زیدون طویل نجاده، هندون طویل نجادها، از زیدانه طویل نجادهما، از زیدونه طویل نجادهم، به افراد صفته و تذکیرها که صفت در همه حالات مفرد مذکر میاد چون درش ضمیری نیست. لکونها مسندتن الى الظاهر، بذات این که مسند به اسم ظاهر است که نجات باشد. فاعل چون اسم ظاهره دیگه توی طویل ضمیری نیست، چون یک مشتق دو فاعل که نمیتونه بگیرد، فاعلش اسم ظاهره، پس توی طویلون در جمیع صور ضمیری نیست. لکونها، کونها ضمیر بزن به صفت، لکون صفت مسندتن الى الظاهر. اما وفی الاضافه، اگر اضافه کردیم، نجات از فاعلیت سلب میشد، از فاعلیت که سلب شد صفت بدون فاعل نمیشه، پس باید ما ضمیر توی صفت مستتر کنیم که فاعل شود. وفی الاضافه تقول هندون طویلت النجات. چرا طویلت المعنس آمد؟ چون ضمیر درش مستتره. از زیدانه طویلانه النجات، نونش به اضافه ساقط شد، از زیدانه طویلان نجات. چرا طویل تثنیه بسته شد؟ چون درش ضمیر است. از زیدونه طوال النجات، طوال جمعه. چرا طوال جمع بسته شد؟ چون در داخل ضمیر جمع است. بله، فتؤنس و تسنا و تجمع الصفه. پس مؤنس میاد به اعتبار ضمیر، تثنیه بسته میشد به اعتبار ضمیر، جمع بسته میشد به اعتبار ضمیر. تو انس اصفه، تو سنا اصفه، تجمع اصفه. چرا؟ لکونها مسندتن الى ضمیر الموصوفه. بذات این که در صورت اضافه نجات از فاعلیه سلب میشه و مشتق بلا فاعل نمیشد، لذا در توی صفت ضمیر مستتر میشد و تثنیه و دم به اعتبار ضمیر است. لکونها مسندتن الى ضمیر الموصوف، تمام شد. و انما جاز اسناد و صفت، دو دقیقه با ما باشه. یک مثالکی عرض میکنم که خوب منتقل بشید، ولو برخلاف حکم خدایه، برخلاف پیغمبره. یک نفر افغانی کار زشتی کرد، هر جا میشنه میگه افغانی ها اینجور اینجورن، این نمیفهمد که خود را فاسخ کرد، بدتر از اون اخوانی. مکاسب انشاءالله میخوانی که اگر یک نفر یک طائفه را بد بگوید بواسطه یک شخص، این یقینا فاسق است. که اون یک کاری کرد و به این بیچاره چه؟ حالا اینجا همین نکته را میخواد عملی کند کار عوام الناس را. میگد وقتی که ضمیر را شما به زید میزنی، میگه زیدون طویل نجات، یعنی زید اون زید طویل است بند شمشیرش، این ضمیر را چرا به زید برمیگردانی؟ میخواید بگید بند شمشیر درازه یا این که زید درازه؟ کنایه معناش چیه؟ میخواید بگه زید درازه، لفظ اونه میفهموند یا بند شمشیر میفهموند؟ منتاش لازمه اش این است که خود زید باید دراز باشه. پس اونی که مدلول این لفظ است طول نجاد است. ضمیری که مستتر میکنی چرا به زید میزنی؟ اختلاف مقصود متکلمه. مقصود متکلم این است که بگد بند شمشیرش درازه تا کنایه شود از خود زید. پس این ضمیر نسبت شمیدی به زید، و حال این که زید مقصود متکلم نیست، اون نجات رو میخواد بگد درازه، و چون نجات درازه از این جهت اسنادش رو میدیم به زید. یک نفر افغانی کار زشتی کرده، میگه بله افغانی ها کذا و کذا، روز قیامت همه افغانی هم این ریشت رو میگیرن، میگن چرا به ما بد گفتی؟ خب یک افغانی کار کرد، خب ایرانی دوز داره، آدم کش داره، رئیس جمهور میکشه، دستش به دست امام هم میکشه، چرا اونا رو بد نمیگی؟ یک افغانی یک کاری کرده است، ای چرا این غیبت جماعت رو میکنی و از خدا هم نمیترسی؟ اشکال اینجا همین است. عبارت گوش بده، ناد صفت الى ضمیر المسبب، میگه جائز شده است اسناد ضمیری که در طویل مستتر است، اسناد صفت را الى ضمیر مسبب، طویل را نسبتش دادی به ضمیر، این ضمیر طول داشت به اراده متکلم یا نجات طول داشت؟ نجات چه ربطی به ضمیر دارد که برمیگرده به زید؟ و انما جاز اسناد صفته الى ضمیر المسبب مع انها فی المعنى عبارت عن سبب عن المضاف الیه، با اینکه طول مال مضاف الیه هست که نجات باشد، شما چرا ضمیر توی طول را اسناد به زید میدی؟ طول مال نجاده، اسنادش را چرا به زید میدی؟ بله، ما انها فی المعنى عبارت عن سبب عن المضاف الیه، که در سیتی خوندیم سبب یعنی چه؟ سبب رو اونجا معنا کردیم، مضاف الی ضمیر، مضاف الی ضمیر، ان سبب عن المضاف الیه، های الیه رو بزن به ضمیر، عن المضاف الی ضمیر. چرا این کار کرده ایم؟ لکونها جاریتا علی المسبب، جریان را هم که در سیتی خوندیم که جریان با من هو له فرقش اونجا گفتیم، جریان چه بود؟ خبر کسی واقع بشد، حال از کسی واقع شود، صفت کسی واقع شد، اینو میگیم جریان. من هو له چیه؟ در باب زمار دو جا سیتی خوندی، من هو له یعنی کسی که کار از او صادر شده باشد، زیدون امرون، بعد مثالش یادته؟ ضارب هو هو. پس من هو له نجاد است، لکن این طویل جاری برکه شد، زیدون طویل و نجاد، پس زید مبتدا، طویل خبر، پس طویل جاری شد بر زید، اما من هو له کیه؟ نجاد، چون یک ارتباطی با هم دارن، لذا از این اسناد رو میگیریم میدیم به طویل. بله، لکونها جاریتن علی المسبب، مسبب یادداشت کن یعنی زید، یعنی موصوف، لکونها جاریتن علی المسبب فی اللفظ، یعنی در ترکیب نحوی طویل را میگیم خبر زید، و من هو له طویل کیه؟ نجار. لکونها جاریتن علی المسبب فی اللفظ خبرن او حالن او نعتن. میگد اونی که جاری میشد عبارت از این است که خبر بشد برای زید، مثل همین مثال ما و شما، یا این که حال برای زید واقع بشد، شما یک مثال حالی پیدا کن، یا صفت واقع بشد برای زید. اینو میگیم جریان خبرن او حالن او نعتن. و فی المعنا دالتن علا صفت لهو فی نفسه. و در عالم معنا این عرض می شود صفت دلالت می کند بر صفتی برای اون زید فی نفسه. این دو کلمه خوب یاد بگیر. و در عالم معنا این صفت برای خود زید است فی نفسه. در کجا؟ در جایی که من هو له جزء زید باشد. بذار یک کلمه دیگه بگیم علالله. میگن فروشنده زن صورتش است، فروشنده مرد غیرتش است. زن را وقتی میرن خواستگاری میفرستن بعضی زنها را که برین ببینین چطوره، اینا صورت زن را میبینن، این خیلی خوشگل است. اون وقت صورت زن که خوشگل بود مشتری پیدا میکنه. اینجا اگر اونی که به اصطلاح مضاف الیه که در اصل فاعل بوده اگر جزء زید باشد، اینجا صفتی که برای این جزء است سبب میشد که کل را میگن خوشگل است. اما اگر اون صفتی که اون چیزی که مضاف الیه است و صفت برای زید میخواد واقع بشد، اون چیزی که مضاف الیه هست او ربطی به خود زید نداشته باشد، اون رو میگن صفتون لغیره. حالا مثال زدیم واضح تر میشد. و فی المعنا دالتون علا صفت له. و در عالم معنا این طویل یا حسن، این صفاتی که داریم که اضافه شده باشد و در معنا دلالت کننده است بر صفتی برای اون موصوف، فی نفسه که یعنی صفت برگشتش به خود موصوف می شود، سواء کانت هی صفت المذکوره، فرق نمی کند که صفت ذکر شده باشد در کلام، نحو زیدون حسن الوجه. خب حالا در حسنون ضمیر مستتره، این ضمیر بر می گرده به زید. و من هو له حسن بدن زیده یا صورت زید؟ صورت زید، لیکن برگشتش به خود زید است، چون صورت اگر خوشگل شد به باقی بدن کسی کاری ندارد، میگد این آقا خیلی خوشگل است. نحو زیدون حسن الوجه. فانهو بدن به زید، فان اون زید یتصفو بالحسن لحسن وجه. این یک قسم که برگشت حسن ولو مال کسی دیگره برگشتش به زید میشد، کسی دیگر این وجه، چون وجه سبب خوشگل بودن زید است. او کانت غیرها، یا این که اون صفت غیر مذکور فی الکلام باشد و برای خود موصوف نباشد، نحو زیدون ابیض اللحیه. یک کلمه از خالد درس کنن، کتابها قبل از قاجار که تاریخ نوشته اند همیشه میخوان میگن رئیس بختیاری ها، مثلا قشقایی ها، مثلا نمیگن رئیس، میگن ریش سفیدان قشقایی اومدن. ریش سفید که میگن ممکنه این که آمده و رئیس هنوز جوان باشد. خیلی رؤسا داریم، رؤسای اشاعر جوانن، اینا چرا ریش سفید بهش میگن؟ یکی ریش سفید نیست، جوانه، لکن یک معنای اراده کرده ان که در این شخص نیست اصلا. چیه اون ریاست که امر معنوی است؟ در حسن الوجه، وجه مال جزء بدن زید است، اما ریاست و این امر قوی بودن در کار، اینها خارج از بدن زید است. این مثال شیخ همین است الان میگد. خب او کانت غیرها، یا این که صفت مذکوره نباشد غیر صفت مذکوره باشد، نحو زیدون ابیض اللحیه ای شیخون، شیخ هم که شش معنا دارد، اینجا مراد رئیست، میگه سفید فلان طایفه اومده، یعنی که یعنی شیخشون اومده، یعنی رئیسشون اومده است. حالا اینجا ابیز مال لحیه، مال خود اون شیخ نیست، به جهت اینکه شیخ ممکنه ریش نداشته باشه، یا ریش هم داره سفید نباشد، جوان باشد. بعضی رو اثار ما دیدیم 25 ساله بودن، 80,000 تفنگی داشت که همین صدام ملعون یک روز اعدامش کرد، جوان تقریبا پشت لبم ختم نشده بود هنوز. خلاصه پس این بیاض، این در کلام ذکر شده، مقصود شیخ بودن است که صفتی است که هنوز در کلام ذکر نشده و کنایه از شیخ بودن است. نحو زیدون ابیض اللحیه ای شیخون، یا زید را بیار. و زیدون کثیر الاخوان، میگه فلانی خیلی برادر دارد، ملتفت باش. یعنی چه؟ یعنی قویست. باز اون صفت قوت در کلام ذکر نشد، در زیدون حسن الود صفت ذکر شد، اما در مسئله کثیر الاخوان که مرا صفت قوی بودنه در کلام ذکر نشده است. و زیدون کثیر الاخوان ای متقبن بهم، یعنی متقوی قوی شده است به سبب اون اخوانش، اخوان معنوی یعنی عشیرهش. مثلا اینجا باز یک کلمه ما چون اینا رو گفتیم باید بگیم، آقا انسان کند در اسلام مذموم است. تو چه کار داری به عشیره؟ تو با خدا باش، هر چه خواهی میکن. لکن در بعضی روایات که ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین که انه اعتماد به عشیره می کنند، حضرت سجاد سلام الله علیه نمیخوام روزه بخوانم. دارد که حضرت وقتی مادر حضرت باقر را دید که یک دستش بچه بغل کرده، دست دیگر نمیتوند خوب ستر کند، داد زد این عشیرتی، گفت کجاست اقوام من؟ خوی مناش اعتماد به قوم است. حالا چه مقصودی بوده نبوده کاری بهش نداریم، حاصل این چیزها را باید در فکر باشیم. از این طرف اعتماد به قوم در اسلام مذموم است. الناس من جهت الآباء اکفاؤون، ابوهم آدم و الام حوا. ای افغانیه، او ایرانیه، او ترکه، ای فارسه، ای برخلاف مذهب اسلامه، اسلام ابدا این امضا نکرده. اما حضرت چرا فرمود این عشیرتی؟ در جای دیگه دارد که بنی هاشم کجاین که ما اینجور دلیل شدیم. مثلا حالا کثیر الاخوان یعنی این شخص چون برادرهای زیادی دارد قوی است، مثلا زوراوره. مثلا ای متقوین، حالا این قوی بودن این در کلام ذکر نشده، صفت مذکوره نیست، صفت غیر مذکوره است. به خلاف نحو زیدون احمر و فرسهی، اینجا این صفت حمره ربطی ابدا به زید نداره. زید ممکنه سیاه چهره باشد، اسبی داره سرخ رنگ، اینجا این فرس، خوب دقت کنها، این فرس که مضاف الیه صفت مال فرسه. اینجا بگیم ضمیری در توی احمر مستتر است و برمیگرده به زید، و زید مثلا سرخ رنگ است، همچه چیزی نداریم، ممکن از زید خود سیاه رنگ باشد. به خلاف نحو زیدون احمر و فرسهی، یا اسود و صوبهی، لباساش سیاه مثلا. فانهو تقبح یا یقبح، این گفتنش قبیح است که اضافه کنیم شما مثلا احمر را به فرس یا ابیض اسود را به صوب. اینجا اضافه قبیح است، باید بگوییم زیدون احمر و فرسهو، زیدون اسود و صوبهو. فانهو تقبح فیه الاضافه. و کذا یقبه هندون قائمت الغلام، و همچنین هند قائمت الغلام که قائمتون اضافه به غلام کنیم قبیح است. چرا؟ بدت این که غلام قیامش ابدا ربطی به زید نداره، به هند نداره، اینجا هم اضافه قبیح است. پس آقا اضافه در جایی حسن دارد و جائزه که مربوط به زید باشد، اون صفت یا مذکور یا غیر مذکور. اما اگر صفت هیچ ارتباطی به زید ندارد اضافه قبیح است، باید فاعل را به فعالیتش بگذاری، سلب فعالیت ازش نکنی. زیدون احمر و فرسهو اضافه نکن، زیدون اسود و صوبهو اضافه نکن، تمام شد. فإن قلت اذا اسند الصفت الى ضمیر الموصوف فلمه زعمت انها کنایتون مشوبتون به تصریح و حدا کانت تصریحن. از خالد درس کنم، این قلت آمده میگد آقا جون شما در مثال دوم گفتی چون ضمیر به خود زید برمیگرده این کنایه هست، یک مقداری درش تصریح هست. چرا اینو میگی کنایه ایست یک مقدار درش تصریح هست؟ بگو اصلا کنایه نیست، تصریح محض است. کنایه معنا کرده من ساتر، یعنی مطلب پنهون بمانه. وقتی که ضمیر به زید برگشت معنای خود زید طویل است، این که کنایه نشد دیگه، تصریح کردی که زید طویل است. منتها مجازن چرا این اسمش کنایه میگذاری؟ بگو تصریح است. میگه کنایه ای که یک تصریح مائی درش است. نه خیر، کنایه نیست اصلا، تصریح محض است. این این قلت آمده گفته است. فإن قلت اذا اسند صفت الى ضمیر الموصوف، زمانی که اسناد داده شود صفت به ضمیر موصوف، مثل مثال دوم طویل النجات، فلما زعمت انها کنایه مشوبه بالتصریح، چرا گمان کرده ای که این کنایه هست منتش یک مقدار درش تصریح هست؟ چرا اینو میگویی؟ و هلا کانت تصریحن، سیوتی یادت هلا از الفاظ چیه؟ تعزیز و تشر زدن. چرا نمیگویی تصریح خالصه؟ چرا کنایه مرکب با تصریح میگی؟ تصریح خالصه، ضمیر برگشته به زید، یعنی زید طویل است، این صریح مطلب است، پنهان نیست مطلب. هلا کانت تصریحن كما ان قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ونحو ذلك مما يشتمل على اشاره الى ذكر احد الطرفين، كما ان قوله تعالى جعل تشبيها لا استعاره. دو مطلب خوب گوش بده تا بفهمی قرآن یعنی چه. اولا یک روایتی دارد که این آیه وقتی نازل شد، چون قبل از این که این آیه نازل بشود روزه واجب شده بود شب روز، که در شب هم کسی حق نداشت کاری بکند. یکی از بزرگان پیش دیگران، خویی که به حکم خدا اصلا عمل نمی کرد، این یک شب قاچاقی جمع کرد، باید که حکم اسلام این بود که باید شب و روز روزه داشته باشن. بعد قصهش دور دراز، در تفسیر رو ببین. بله شب شب ممنوع بود آخه، شب و روز روزم می کرده، لیکن ما خبر نداریم، دین نداشت اصلا. حاصل. بعد آیه اومد، آیه اومد که حالا که شما قاچاق هرزگی نکنید، بابا ما شبرلر داشتیم، اما روز روزه بگیرین بسه، شب هر کار میکنید بکنید، کلو وشربو. اون یکی دیگه شده آیه نداره، لکن مراد همون یکی دیگه هست. کلو وشربو حتی یتبین الخیط الابیض من الخیط الاسود، و بخورید بیاشامید شب تا وقتی که خیط ابیض با خیط اسود که فجر است از هم جدا بشن. یکی از بزرگان اصحابه، خیلی بزرگه، لیکن عوام عوامه بالاخره. این چه کار کرده بود؟ این دوتا نخره پروی سرش گذاشته بود، یکی نخ سفید یکی نخ سیاه. هی پا میشد نگاه کرد، فرق میتونه بگه که این دست راستی سفیده این سیاهه؟ میدید نه، باز مشغول هر کاری که میشد میشد، تا وقتی یک دفعه نگاه میکرد که مثلا طرف راست که نخ سفیده سفید معلوم میشد، طرف چپ سیاه. بعد بود دیگه دست بری داشت، آمد خدمت حضرت، گفت یا رسول الله ما همچه. حضرت تبسم میکرد، گفت مراد این نیست جون من، من الخیط الابیض یا بالعکس، یعنی فجر طلوع کند. همین که فجر طلوع کرد دیگه ممنوع از خوردن و آشامیدن و کارهای دیگر. خب این حکایتی بود. حالا ما شاهد مثال خود میخوام بگیم، شاهد مثال این است که این آیه شریفه چون یک طرف مشبه، خوب دقت کن، یک طرف مشبه در کلام در آیه ذکر شده هست، ارکان تشبیه چهار تاست، مشبه، مشبه و به، وجه شبه، ادا تشبیه. در آیه شریفه یک طرف وجه شبه، یعنی یک طرف تشبیه که مشبه باشد، در آیه ذکر شده که فجر باشد، که کأنه ذات اقدس الهی فجر را تشبیه کرده به سفیدی، خیط سفید، نخ سفید. لذا علما گفتند که این آیه از باب استعاره نیست، چون در استعاره خوندیم که باید ابدا از ارکان تشبیه چیز ذکر نشود. اونا گفتیم استعاره، مثل جاءنی اسدون، نه مشبهی ذکر شده که زید باشد، نه مشبه و بهی که اون حیوان بیابانی باشد، نه ادات تشبیهی. لذا این الف و سین و دال را بهش میگیم استعاره. اما در آیه شریفه چون یک طرف تشبیه ذکر شده است، لذا علما گفتن این آیه استعاره نیست و این تشبیه است. پس در ما نحن فیه ما که طویل النجاد باشد، شما میگه ضمیر به خود زید برمیگرده، در کنایه باید اسمی از زید برده نشود. همین در دم در بیاد بگد آقایون زیدون طویل النجاد، دیگر نگه این زید طول قامت دارد، اگر گفت این تصریح مطلبه. پس در کنایه باید اونی که ملزوم طول نجاد است، او باید نسبت طول بهش داده نشد. اینجا تو میگی زمین را من مستطر کردم در طویل، و طویل بر میگرده به زید، یک نسبت طول به خود زید داده شد. این سربسته نگفتی که، آشکارا گفتی. چرا این اسمش را گذاشتی کنایه؟ چنانچه در این آیه چون یک طرف تشبیه ذکر شده هست، لذا این علما نمیگن استعاره، میگن چون یک طرف ذکر شده این تشبیه هست. خوب دقت کنه، كما ان قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، كفجر یک طرف تشبیه ذکر شد، و نحو ذلك و امثال این آیه شریفه، یعنی در هر جایی که یک طرف تشبیه ذکر شد، مما يشتمل على اشاره الى ذكر احد الطرفين، نحو ذلك یعنی اونجاهایی که مشتمل باشد بر اشاره به سوی ذکر احد طرفین، احد طرفین این مشبه و مشبه به، جو الى تشبیهن، اینا تشبیه قرار داده ان لا استعارتن مشوبتن به تشبیه، اینا گفتن صریحن تشبیهن، نه استعاره که یک ذره درش تشبیه هست، نه صریحن گفتن این تشبیهن. پس در طویل النجادم صریحن میگیم این تصریح هست، اصلا کنایه مشوبه به تصریح نیست، خود تصریح هست. لا استعاره مشوبه به تشبیه. قلتو، حالا جناب ملصد میخواد جواب از این اشکال بدهد. قلتو للقطع به انها فی المعنا صفتون للمضاف الیه، میگه این ما کنایه قرار داده ایم و تصریح قرار نداده ایم، چون یقین داریم که طول مال نجاد است، بذار کاری ما نداریم. میگم آقا این بند شمشیرش خیلی بلنده، طول نمیخوان برای نجاد ثابت کنیم که مضاف الیه طویل است، نمیخوان برای زید چیزی ثابت کنیم. وقت به ملازمه عقلی یا فهمیده میشد که خود زیدم طویل است، لیکن اصل مقصود متکلم اثبات صفت است که طول باشد برای نجات که مضاف الیه است. قلتو للقطع به انها، انها رو بزن به صفت، به ان اون صفت فی المعنا صفتون للمضاف الیه که نجات باشد، و اعتبار الضمیر العائد الی المسبب، یک کلمه ارز کنم. این شب یک جای صحبتی شد، از ما پرسیدن یعنی که عرب ها قبل از اختراع حضرت امیر سلام الله علیه نحو را، اینا نحو بلد بودن یا نه؟ گفتم ابدا هیچی نمی فهمیدن، این مبتدایه، این مرفوعه، او خبره، او اینا ابدا عرب نمی فهمید. بعد برایشون یک مثالی زدم، گفتم یک نحوی رسید به یک عرب بیابانی، گفت اتجر فلسطین. اون عرب برگشت گفت تو دیوانه ای، من میتونم شهر به اون بزرگی را بکشم. او جر را بنی کشیدن میدانست، او نحو نمیفهمید. حالا اینجا هم این که علما آمدن گفتن ضمیری در تحت طویل مستتره و این مضاف الیه نجاد بوده و مشتق بدون فاعل نمیشد، نجاد را از فاعلیت سلب کردیم، لذا او ضمیر را آوردیم درشتون مشتق فاعل میخواد، این حرفای نحوی های عربا چه این چیزا را ابدا نمیفهمند. عرب وقتی این آیه آمده تو فکر این نبوده که توی طویل ضمیری باید باشد، چون مشتق بلا فاعل نمیشد. این همین چرت و پرتای نحوی هاست. و اعتبار الضمیر العائد الی المسبب، و اعتبار ضمیری که عود میکند به مسبب یعنی موصوف یعنی زید، انما هو لمجرد امر لفظی، قانون لفظی یعنی نحو، زیر لفظی بس نحو. این استتار که قائل می شویم لمجرد امر لفظی یعنی امر نحوی، و هو اون امر لفظی چیه؟ امر نحوی، و هو امتناع و خلو صفه، زیر صفت بس مشتق، و اون امر لفظی امر نحوی این است که ممتنع از خالی بودن مشتق از یک معمولی که مرفوع باشد به اون صفت. اینو نحوی ها میگن، ولی عرب بیچاره این چیزا رو ابدا نمیفهمد. انشاءالله فهمیدیم. خب حالا متن اگر یادت باشد گفت که جلیتون واضحتون، کجا خوندیم واضحتون دیروز؟ بله بله ها ها بله بله ول قریبتو قسمان واضحتون، تا اینجا خوندیم، و او خفیتون، یا این که این قریبه خفیه یعنی به زودی فهمیده نمیشد، او خفیتون عطفون علا واضحتون. خب و خفاها ای چطور مخفی میشد؟ به ان یتوقف الانتقال منها علا تأمل و اعمال رویتن، روی یعنی فکر. نگه خفی به این میشد که توقف دارد فهمیدن معنایش، انتقال به معنا بر تأمل، یک مقدار باید انسان فکر کند و اعمال کند فکر خود را، که یعنی فکر کند که این مرادش چیه که میگد فلانی پشت گردنش پهنه. این چه میخواد به ما بگد؟ با اینکه این تریاکیه، شاید پشت گردنش فقط دو انگوش باشه، این چرا گفت که این آقا پشت گردنش پهنه؟ فکر میگه ها، این میخواد بگد که این شخص ابله است، نفهم است. با این زحمات مقصود متکلم فهمیده میشود. سلام علیکم، شما درس دارین وقتا؟ عجیب است خیلی، و ما متاثرم خدا میدونه از دیر آمدن شما. خب میخواستیم انشاءالله با سواد میشین که درد مسلمون ها بخورین. خب بله، و خفاها مخفی بودن این قسم دویم به چه میشد؟ به ان یتوقف الانتقال منها، توقف دارد انتقال از این لفظ به معنایی که مقصود متکلمه الا تأمل و اعمال رویت، باید فکر کند که این میگد این پشت گردنش مثلا خیلی پهنه، با اینکه خودش تریاکیه، روزی چهار مثقال وافور میکشه، گردنش مثل مو، چه میگد این آدم؟ بعد تأمل میفهمیم که میخواد بگد این آدم ابله هست یه خورده. بله، اعمال رویت که قولهن کنایتن عن الابله، میگن عریض القفا، زیدون عریض القفا، میگن زید پشت گردنش خیلی پهنه است، میگیم نه عرض القفا و ازم رأس، رأسم بزرگ شد پشت گردن پهن میشد، بل افراد خیلی زیاد باشد، خیلی سر خیلی بزرگ، از عادت بیشتر پشت گردنم از عادت بیشتر پهن باشد، اما اگر نه حد وسط باشد میگن دلالت بر کسرت عقل میکند، اما اگر غیر عادی شد فقط دو تا کله یک کلش، اونجا دلالت میکند که این ابله هست. بل افراد فا این ارض القفا مما یستدل بهی علا بلاحت رجل، انشاءالله مکاسب میخونی آقا جان، اونجا علم قیافه آقا علمیست خیلی شریف، لیکن شارع مقدس نهی کرده، چرا؟ چون معارضاتش را آدم پیدا نمیتونه. حالا فرض کنیم یکی سرش خیلی بزرگ، پشت گردنم پربر، لیکن یک علامات دیگه ای هست با او تعارض میکند، او باز دلالت میکند که خیلی عاقله، اذا تعارضا تساقطا، لذا علم قیافه خیلی علم شریفی است و اینم میگم بشنوید و استیهاشم نکنید، مرحوم شیخ انصاری نوشته است در بابت این که آیا علم قیافه اولا واقعیت داره یا نداره، بر فرضی که واقعیت داره آیا حجت است یا حجت نیست، اونجا می نویسد که درباره حضرت جواد سلام الله علیه بعضی حرف ها زده شده بود، بنی هاشم خیلی، چون حضرت رضا رئیس بنی هاشم است در وقت خودش، بنی هاشم بهشون برخورد کرد که نسبت به حضرت جواد مکاسب نگاه کنید در قیافه، خب بنی هاشم برگ غیرتشون خورد که رئیس ما به پسرش این حرفا زده میشد، اینها بعد اینها جمع شدن مجلسی منعقد کردن، تمام رؤسای قوم بنی هاشم غیر بنی هاشم همه را دعوت کردن، به حضرت رضا سلام الله علیه دستور دادن که شما برو توی باغ، مثل این دهاتی ها که بیل میزنند و باد و خاک و سر و صورت و پا و همه، تو برو اونجا. بعد یک نفری که دارای علم قیافه بود که به کسی که نگاه میکرد میفهمید این پسر کیه، برادر کیه، بعد اونم آوردن و اونم امتحان خودش داده بود، آوردن و مجلسم همه رو عصای بنی هاشم و غیر بنی هاشم و حضرت جواد رو آوردن اون گوشه نشوندن. بعد این آقایی که علم قیافه داشت به شروع کردن، گفتن پدر این طفل کیه؟ این نگاه کرد به اهل مجلس، نگاه کرد و نگاه کرد، گفت در این مجلس پدرش نیست، و حضرت نظام دستور داده بودن در همون وقت، حضرت مثل دهاتی ها بیل بالش شانه شو، صورت پرخاک، پاها مرمالیده مثل دهاتی ها، از اون کنار داشت رد می شد، یک نگاهی کرد، گفت یا پدرش این شخص است که دارد می رد، یا این مثل عیسی پدر نداره. بعد خب تهمت برداشته شد. این علم اینقدر مؤثره، وقت شیخ ظاهرن اشارتن میگد به این علم اعتماد کردنش در وقتیست که انسان معارضاتش هم بدانه. خب حالا این مثلا فرد بگیر سرش بزرگ پشت گردنم کذا، لیکن ممکنه در بدنش معارضی باشد که شما بلد نیستی، بعد این بیچاره رو بگی ابله، نه ممکنه خودت ابلهی، چرا درس نمیخونی حکم صادر میکنی؟ بلد این نکته رو بفهمید، در مکاسب نوشته نگاه کنید میفهمی، آقا نگو مکاسب نمیفهمم، در جایی که میگه قیافه حرامه یا حرام نیست اونجا نوشته است. خب مما یستدل بهی علا بلاحت رجل و هو ملزوم لها، و بلاحت ملزوم است برای ارض القفا، بله نه و هوا را به که بزنیم؟ نه اون ارض القفا و هوا اون ارض القفا ملزوم است برای بلاهت، یعنی هر کسی خیلی گردن و سرش بزرگ باشد لازمه اش این است که چه باشه؟ ابله باشه، بلاهت داشته باشه. به حسب الاعتقاد همشه عقیده پیدا کردن مردم، لیکن معارض را اگر نفهمیدن عقیده بی جایه. لیکن فی الانتقال منه یعنی از اون ارض القفا و ازم الرأس، لیکن فی الانتقال منه از اون لفظ ارض القفا مثلا الى البلاهه نوع خفائن، خیلی به زودی فهمیده نمیشد. لا یتلع علیه کل احد، هر کس نمیتوند بفهمد، چون علمیش خیلی دقیق و معارضاتش هم باید بفهمد که معارض دارن ندارد، غلط مشکل فهمیدنش. حالا تا وقتی ما درس نخونده بودیم ابدا نمیفهمیدیم ارض القفا یعنی فرض کن ابله مثلا. ولیس ينتقل منه الى امر آخر و من ذلك الامر الى المقصود، میخواد بگد اینجا واسطه نمیخوره، همین ارض القفا مثل برق لامه ما را منتقل میکند به بلاهت. اینجور نیست که ارض القفا منتقل کند به یک چیزی و از اون چیز دوباره منتقل به بلاهت بشیم که واسطه بخورد، نه هیچ واسطه ای نمیخوره. ولیس ينتقل منه از اون ارض القفا بودن الى چیز دیگری و از اون چیز دیگر و من ذلک الامر از اون چیز دیگر الى المقصود که بلاهت باشد، بل انما ينتقل منه از خود همون ارض القفا الى المقصود رأسا بی واسطه. لیکن لا فی باد النظر، لیکن در اولی که انسان این کلام را بشنود فورا نمیتوند منتقل بشود به این که این آدم ابله، بلکه یک مقدار فکر و تأمل میخواهد که آیا عضو کدام دلالت بر بلاهت میکند کدام نمیکند و غرض معارضا دارم نداره، اینها را باید فکر کند یک خورده. بله لیکن لا فی باد النظر و به هازا تمتاز عن البعیده، به هازا را بزن به این که لیس ينتقل، به مجموع او بزن و به این که لیس ينتقل منه الى امر آخر و من ذلك الامر الى المقصود، ای هازا اشاره به همه یه و به هازا تمتاز این قریبه عن البعیده، تمام شد. و جعل مطلب تازه است قریب در معنا قریب عریض القفایه، یک معناست. و جعل صاحب المفتاح قولهم عریض الوساده، میگه این فلانی اونی که زیر سر میذارن چه میگن وقت خواب، میخوام همه بفهمن، پشتی که اون به پشت تکیه میکنه، بالشت ها؟ بله گر نباشد بالش آکنده پر، میتوان بنها دست خیش زیر سر، بالش فارسیش بالشه، خشتی زیر سر. بله علی حالین، حالا میگیم فلانی اون بالشش خیلی پهنه، اینم کنایه از این است که این ابله هست. چرا؟ این واسطه میخوره، چون بالش که پهنه پس معلومه گردن و کلش بزرگه که بالش بزرگ میذارن، اون وقت از پهن بودن بالش منتقل میشیم به پهن بودن سر و گردن، از پهن بودن سر و گردن منتقل میشیم به ابله، پس یک واسطه میخورد. حالا عبارت ببین، و جعل صاحب بخونم دیگر دو درس که یک درس دیگه بخونم دو ساعت تا وقت چای. بله و جعل صاحب المفتاح قول عرب ها را عریض الوساده، وساده هم بالش، میگن فلانی عریض الوساده یه کنایتن قریبتن خفیه ان هذه الکنایه، قرار داده است این کنایه غریبه خفیه از همین کنایه ای که ابله بودن است، اعنی قولنا عریض القفا، یعنی این عریض الوساده برمیگرده ازش منتقل میشیم به عریض القفا، دوباره از عریض القفا برمیگردیم به چه؟ به ابله بودن. قال المصنف و فیه نظر، در این ما اشکال داریم، چرا؟ چون یک واسطه خورد. و فیه نظر بل هو کنایه بعیده عن الابله، چون قریبه اون بود که واسطه نخوره، اینجا واسطه میخوره. لانه ينتقل منه را بزن به عریض الوساده، لانه شأن چنین است ينتقل منه از این عرض الوساده الى عرض القفا و منه دویم را بزن به عرض القفا و منه الى الابله. این اشکال را مصنف بر سکاکی کرده. و الجواب انه لا یتن بالنسبه الى المطلوب و قرینتن بالنسبه الى الواسطه. سهر میکنه جواب را، خیلی خوب جواب میده. میگه چه معنی دارد که ما عرض الوساده را هم قریب بدانیم هم بعید؟ چون عرض الوساده منتقل میکند ما را به عرض القفا. اینجا واسطه خورد؟ نه. و دوباره عرض القفا منتقل میکند به ابله. اگر این عرض الوساده را با ابله بسنجیم واسطه خورد و بعید میشد. به عرض القفا بسنجیم واسطه نخورد و قریب میشد. چه معنی دارد که یک کنایه نسبت به چیزی بعید باشد و ذل واسطه، نسبت به یک چیزی قریب باشد و بلا واسطه؟ هیچ معنی نداره. بله. و الجواب انه لا امتناع فی ان یکون کنایه بعیدتن بالنسبه الى المطلوب، زیرش بنسبه ابله. ان یکون الکنایه بعیدتن در مثال ما بالنسبه الى المطلوب یعنی ابله بودن، و قریبتن بالنسبه الى الواسطه، زیر واسطه بنسبه یعنی عرض القفا، نسبت به عرض القفا بی واسطه، نسبت به مقصود و مطلوب که ابلهیت است بد واسطه. بل الامر کذالک، مطلب همین است. بل الامر کذالک یعنی شیء واحد، کنایه واحد، ممکن نسبت به جای بعید شود، نسبت به جای قریب. بل الامر کذالک فی ما یکون الانتقال منه الى المطلوب بواسطه. فنبه صاحب المفتاح على ان المطلوب بالکنایه قد یکون هو الوصف المقصود المسرع، یعنی ابله بودن، و قد یکون ما هو کنایتون ان، یعنی عرض القفا بودن. هذا كله ان لم يكن الانتقال بواسطه. این همه بحث ما در جایی بود که انتقال واسطه نخورد، و ان كان الانتقال بواسطه بعد از چای ان شاء الله.